تاريخ په روانه وړاندې کړي. مهرباني
استاد عزیز صاحب، تشکر از شما. شش و 30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرگونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس اقتصادی جهان به شهر داووس سوئیس رفته و فردا سخنرانی خواهد داشت. هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر با جنرال سکات میلر، قمندان نیروهای حمایت قاطعی، دیدار کرده. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین هدف دو راکت قرار گرفته بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سوئیس با رهبران جهان دیدار می کند و درباره صلح و انکشافات اقتصادی افغانستان صحبت خواهد کرد. این موضوع را صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در صفحه تویترش نوشته است. آقای غنی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع اقتصادی جهان صبح امروز به شهر داووس سوئیس رفت. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که آقای غنی فردا در جلسه داووس سخنرانی می کند و قرار است در حاشیه این اجلاس با شماره از سران و مقامات کشورها ببیند. وزارت دولت در امور اصل افغانستان این موضوع را رد کرده است که گویا سیاسیون در کابل موقف متضاد در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان دارند. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت:
اجماع با وجود آمده و تقریبا در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند. اما می خواهیم که یک روش درست به خاطر از اینکه ما امین پروسه را چطور پیش ببریم، از مشکلاتش جلوگیری کنیم و بتانیم واقعا به شکل موفقانه این پروسه را پیش ببریم، میخواییم که یک اجماع نظر داشته باشیم و یک رای درسته به خاطرش انتخاب بکنیم.
در ادامه تلاش های اصل، یک سخنگوی طالبان گفته است که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در قطر دیده است. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، دیشب در تویترش نوشته بود که ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس دانکزی و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر دیدار کردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان مخالفتش را با گزینش شماره از سفیران و دیپلمات‌های جدید از سوی حکومت افغانستان ابراز کرده است. ریاست جمهوری به تازگی در برخی سفارت‌ها افغانستان در خارج سفیران و دیپلمات‌های جدید تعیین کرد که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در نشست شورای وزیران این تغییرات جدید را ناشی از شوق ارگ خواند. اما ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این مخالفت ریاست اجرایی گفته است که قانون صلاحیت گمارش و تغییر کارمندان حکومتی را بر رئیس جمهور داده است. حال همچند خبری از جهان. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری حین پرواز از میدان هوایی بین المللی تهران راهی کیف بود و سقوط داده شد، هدف دو راکت قرار گرفت. این اداره در دومین گزارش ابتداییش گفته که تحقیقات بیشتر در مورد سقوط دادن این طیاره که باعث کشته شدن 176 سرنشین شد ادامه دارد. یک محکمه چین مینگ اونگوی رئیس پیشین انترپول را به جرم گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌هایش به 13.5 سال زندان و پرداخت 290 هزار دلار جریمه محکوم کرده است. محکمه در اعلامیه گفته است که مینگ امروز به محکمه شهر شمالی تیانجین گفت استیناف طلب نخواهد شد. انترپول یا پلیس بین المللی که مقر آن در فرانسه است در اواخر سال 2018 گفته بود که مینگ چند روز بعد از آن از ریاست این نهاد استعفا داد که همسر وی به این اداره احوال داد که شوهرش بعد از آن که به چین رفته لادرک شده است. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در ابتکار 1 تریلیون نهال که در فروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس آغاز شده است شرکت خواهد کرد. آقای ترامپ این اعلان را امروز در آغاز اجلاس اقتصادی داووس در حال کرد که فعالین امور محیط زیست مانند نوجوان سویدنی گریتا تونبری و دیگران فشارها بر رهبران دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ جهان را برای جلب توجه به محیط زیست شدت بخشیدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین مجله خبری میشنوید. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته، اما درباره میکانیزم آن هنوز اختلافات وجود دارد.
همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، اما میخواهیم که یک روش درست به خاطر از اینکه ما همین پروسه را چطور پیش ببریم از مشکلاتی جلوگیری کنیم.
حنیف اطمر مشاور امنیت ملی سابق افغانستان آتش بس را یک عنصر اساسی برای موفقیت مذاکرات صلح عنوان می کند.
ولی آتش بس هم من حیث یک عنصر که روند مذاکره را به کامیابی برسانه نهایت مهمه.
یک سروی از فساد اداری در 14 اداره محلی هرات خبر می دهد.
اشخاصی که میرن بس به دولتی میگیرن بر اساس استعداد و توانایی و شایستگی اینا نیه، نقاط ضعفی وجود داره.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که محاکمه استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز آغاز میشود. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دوستان عزیز، نظریاتتان درباره صلح و آتش بس را به شماره 818 افغان بی سیم بفرستین و در پایان برنامه نشر میکنیم. قبل از اینکه به مطالب برنامه بپردازیم، همکارم نظیفه محبوبی گزارش آب و هوا را تقدیم میکند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور در 24 ساعت آینده بر سنجش درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن -3. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین آن -2. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن -3. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین -1. ننگرهار ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین -5.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته، اما درباره میکانیزم آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت میگوید که تلاش میشود تا همه جوانب در مورد میکانیزم صلح همصدا شوند. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که امروز نیز گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه ادامه دارند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
آتش بس و کاهش خشونت دو موضوع اختلافی است که حتی در مورد آن در داخل دستگاه حکومت افغانستان نیز موضع واحد وجود ندارد. ریاست جمهوری بر برقراری آتش بس پا فشاری می کند، اما ریاست اجرایه و برخی از سیاسیون کاهش خشونت را نیز در موضوع صلح گام مهم می دانند. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که درباره صلح اجماع ملی شکل گرفته، اما در مورد میکانیزم آن اختلاف وجود دارد.
اجماع با وجود آمده و تقریبا در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، اما میخواهیم که یک روش درست به خاطر از اینکه ما همین پروسه را چطور پیش ببریم، از مشکلاتش جلوگیری کنیم و بتانیم واقعا به شکل موفقانه ای پروسه پیش ببریم، میخواهیم که یک اجماع نظر داشته باشیم و یک رای درست به خاطرش انتخاب
کنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به تازگی گفته است که اگر طالبان با کاهش خشونت ها توافق کنند، این زمینه را برای مذاکرات میان افغان ها فراهم میسازد. اما آقای عبدالله تاکید کرده که معیارهای کاهش خشونت باید مشخص شوند تا برای مردم ضرر نرسد. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته که تامین صلح به معنای ختم جنگ در این کشور است و طرح اساسی برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است. آقای صدیقی تاکید کرده که طرح کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. در همین حال محمد هنی فتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز میگوید که هنوز در داخل این کشور درباره صلح اجماع ملی شکل نگرفته است.
متاسفانه اجماع داخلی را بر صلح نداریم. حقیقت تلخی است که بارهایی را تاکید کردیم که ما به علت انتخابات و سیاست هایی که در پیوند با انتخابات مطرح شده بود، حتی متاسفانه اجماع خود بر صلح از دست دادیم.
اما آقای اتمر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی برقراری آتش بس را بسیار مهم می داند و تاکید می کند که آتش بس می تواند جنگ جاری در این کشور را خاتمه دهد. از سوی هم عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین گفته است که اگر طالبان با کاهش خشونت موافق باشند، تاکید بر آتش بس باید روند صلح را تحت تأثیر قرار ندهد. آقای خرم در صفحه تویترش نوشته که طرح کاهش خشونت از سوی طالبان یک اقدام خوب است و می تواند زمینه را برای پایان چالش های کنونی فراهم کند. این در حالی است که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در حساب کاربری تویترش نوشت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان و نمایندگان این گروه گفتگوهای مفصل داشتند. اگرچه آقای شاهین در این مورد توضیح نداده، اما پیش از این گفته شده که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان نهایی شده و در مورد آمادگی برای امضای آن میان دو طرف گفتگو ادامه دارد.
در این میان مشاور سابق امنیت ملی افغانستان همزمان با ادامه تلاش‌های صلح میگوید که کاهش اعمال خشونت کدام مفهومی ندارد و باید آتش بس صورت گیرد. محمد حنیف اتمر که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری در انتخابات اخیر منصرف شد، این اظهارات را در یک گفتگوی خصوصی اختصاصی با رادیو آزادی امروز ابراز داشت. او گفت که هر توافق با طالبان باید با تضمین جهانی همراه باشد. همکارم احمد تکل در آغاز گفتگو از آقای اتمر درباره آتش بس پرسیده است. او در پاسخ چنین میگوید:
آتش بس باید بیانگر تعهد و صداقت فکری و عملی جوانب ذی‌دخل باشم. من هیچ وقت آتش بس من حیث پیش شرط مطرح نمی کنم. شاید هم در امی تفاوت نظر ما باشه، ولی آتش بس من حیث یک عنصر که روند مذاکره را به کامیابی برسانه نهایت مهم میدانم و ای را باید هر دو طرف در نظر بگیره. من کاملا ای درک میکنم که مرحله اول آتش بس معقد خواهد بود. ما نباید توقع آتش بس دراز مدت داشته باشیم تا قبل از مذاکرات، ولی آتش بس دائمی باید هدف مذاکرات و هدف موافقتنامه صلح باشد.
آقای اتمر، حکومت افغانستان تاکید دارد بر آتش بس به حیث تقریبا پیش شرط برای آغاز مذاکرات یا امضای توافقنامه. یک حالت را تصور کنین که طالبان رد کنند کاملا احتمال آتش بس و تأکید کنند سر همون مفهوم کاهش خشونت ها، در اون صورت رای حل به نظر شما چی است؟
اول خب باید من عرض بکنم که تأکید حتمی را باید هر دو طرف سر آغاز بلا قید و شرط مذاکرات بین الافغانی باشد. مذاکرات بین الافغانی که شروع شد و خواست خدا باشد تفاوت های ما بسیار زیاد جدی نیست، ما میتونیم هم با آتش بس و هم با یک توافق کلی به خیر برسیم. دوم، مسئله مطرح کردن آتش بس من حیث پیش شرط است. من کاملا از این مفکوره که آتش بس باید من حیث ابراز نیت خوب در این مرحله مورد غور جدی و توافق قرار بگیره از این حمایت میکنم، ولی در این زمان هشدار میتونم که نباید ایره چنان به یک پیش شرط مبدل کنیم که مذاکرات بین الافغانی آغاز شدن نتانه. ما صادقانه نمیفهمیم که منظور از کاهش خشونت ها چی است. منظور شاید آتش بس قسمی است که در بعض محلات آتش بس باشه، در بعض جهانه با بعض ها آتش بس باشه و با بعض هانی ایره، اما جزیاتش تا هنوز ما نمیفهمیم. بنان در واقع سر یک مسئله گپ میزنیم که روشن نیست و بسیار ضروری است که اونایی که ایره مطرح میکنه که ایره به صورت روشن توضیح کنن که منظورشان چی است.
یک نظریه وجود داره میگن که ظاهرا طلبا به خاطر از اینکه مطمئن نیستن از تعهد قماندانا در ساحه، نمیتونن تعهد بسپارن برای آتش بس و فکر میکنن که قماندانای جنگی طالبا شاید از طالبای قطر اطاعت نکنن. فکر میکنین که در صفوف طالبا چنین یک اختلاف وجود داره؟
معمولا این موارد مشنوم هم از تحلیلگرا و هم از طریق رسانه ها. خب حقیقت اول ای هست که هر جایی که صلح صورت میگیره حتمی نیست که اجماع 100% تمام طرف ها و یا تمام سطوح مختلف یک طرف داشته باشه. مخالفت ها پیدا میشه و مخصوصا بعد از یک جنگ طولانی و فرسایشی مثل جنگ افغانستان. اما این وظیفه و رسالت رهبری امو جوانب زی دخل است که اجماع خود برای صلح نشان بده و در عمل مطابق با او اجماع رفتار بکنه و اگر مخالفت وجود داشته باشه و مخالفت از سر را برداره. این مسئولیت و رسالت رهبری یک جامعه است. من یقین دارم که در دو طرف فعلا ما صداهای زیاد را بر صلح میشنویم و در هر دو طرف همچنان صداهای ضد صلح را میشنویم.
دوستان عزیز، فشرده گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با حنیف اتمر، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان را شنیدید. مصاحبه مکمل با وی در برنامه ساعت 9 صبح فردا نشر می شود. پیام هایی که شما عزیزان از طریق شماره 919 افغان بی سیم درباره صلح بفرستین ما در پایان برنامه نشر می کنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. یک نهاد تحقیقاتی زنان در هرات با انتشار گزارش میگوید 46% از افرادی که با این نهاد مصاحبه کرده اند معتقدند که در نهادها و مؤسسات دولتی فساد گسترده وجود دارد. مسئولان این نهاد موسوم به یک پارچگی زنان برای توانمندی جامعه میگویند که برای تهیه این گزارش با 400 نفر در ولایت هرات درباره فساد در 14 اداره محلی هرات مصاحبه کردند. این نهاد خواستار مبارزه جدی دولت در راستای مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک نهاد تحقیقاتی زنان نظرسنجی را در مورد فساد در نهادهای دولتی در ولایت هرات در غرب افغانستان منتشر کرده است. این نهاد یک پارچگی زنان برای توانمندی جامعه نام دارد. این نهاد با 400 نفر در 4 ماه نخست سال جاری خورشیدی درباره وضعیت فساد در 14 اداره دولتی هرات مصاحبه کرده است. سوالهای مصاحبه به صورت پرسشنامه تهیه و نظرات مصاحبه شوندگان خواسته شده بود. ادارات اصلاحات اداری، معارف، ترانسپورت، شاروالی، صنعت و تجارت، ثبت احوال نفوس، امور زنان، امور مهاجرین، ترافیک، برشنا، سطح عامه، کار امور اجتماعی و گمرک مشمول این تحقیق بودند. بر اساس این تحقیق، 46% شرکت کنندگان این تحقیق گفتند که در این نهادها فساد گسترده وجود دارد. سلطان احمد آریا، مشاور این نهاد، از حکومت خواست که در راستای مبارزه با فساد اداری در این اداره ها اقدام کند.
46% هم دیدگاه ها بر این است که فساد وجود داره در ادارات. در عرصه‌های مختلف گفته شده که فساد وجود داره، از کمکاری گرفته تا غیابت کارمندان در اداره، تا وجود رشوه، تا کمکاری.
شرکت کنندگان این تحقیق گفتند که کارمندان دولتی با استفاده از روابط در ادارات دولتی استخدام شدند. آنها خواستار تغییر این وضعیت شدند. نورالثنا و فاطمه، دو تن از پژوهشگران این نهاد، از حکومت می‌خواهند که از یافتای این تحقیق برای بهبود حکومتداری خوب استفاده کند.
اشخاصی که میرن بست دولتی میگیرن بر اساس استعداد و توانایی و شایستگی اینا نیه،
نقاط ضعفی وجود داره، بعد روی اینا تمرکز کنه دولت و بتونه اینا رو حل کنه. من فکر میکنم خیلی مفید میتونه باشه، انجام عملی خیلی خوبه.
مقام های محلی هرات با آغاز کار کمیته مبارزه با فساد در این ولایت چشم دوختند. آنها امیدوارند که عاملان فساد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. مونسه حسن‌زاده، معاون والی هرات، میگوید
در اداره محلی کمیته به نام کمیته مبارزه با فساد علنان کار خود شروع کرده و دست بازی هم داره کمیته و میتونه اداراتی که تخطی انجام دادن به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنه.
فساد موضوعی است که رزگاه در افغانستان مطرح می شود. در گزارش هایی که در این مورد تهیه می شود، معمولا متمرکز بر ادارات محلی است. یک پارچگی زنان برای توانمندی جامعه با تحقیق تازه خود کشیده که توجه نهادهای مسئول را به فساد در ادارات دولتی محلی جلب کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور آمریکا امروز رسما در مجلس سنا آغاز می شود. رئیس جمهور ترامپ متهم شده که گویا مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا به اوکراین را و اعلام آغاز تحقیقات حکومت زلنسکی در مورد جو بایدن و پسرش مشروط ساخته و از قدرت خود سوء استفاده کرده است. دونالد ترامپ اما همه این اتهامات را بی اساس خوانده رد می کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پروسه محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز رسما در مجلس سنای آمریکا آغاز می شود. این مجلس 6 روز در هفته پروسه محاکمه را پیش خواهد برد. مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگره متهم کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا که در آن اعضای حزب دموکرات اکثریت دارند میگوید رئیس جمهور ترامپ مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا و دعوت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به قصر سفید را به حالت تعلیق قرار داده تا اداره زلنسکی در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش هانتر بایدن که قبلا در آن کشور مصروف تجارت بودند تحقیقات کنند. جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2020 میلادی و رقیب سیاسی دونالد ترامپ محسوب می شود. آقای ترامپ همچنان می‌خواست تا اوکراین در مورد نظریه رد شده که روسیه نه بلکه اوکراین بوده است که در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کرده تحقیقات کند. ادارات استخباراتی آمریکا روسیه را با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا متهم کردند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان دونالد ترامپ را متهم کرده است که از حضور شماری از شاهدان مهم در پروسه استیضاح مانع شده و در برابر تحقیقات این مجلس موانعی ایجاد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا که در آن اعضای حزب دموکرات اکثریت دارند، پروسه استیضای دونالد ترامپ را در اواخر سال گذشته میلادی آغاز کرد. مجلس نمایندگان آمریکا به تاریخ 18 دسامبر با تصویب یک لایحه به پروسه استیضای رئیس جمهور ترامپ رسمیت بخشید. به این معنی که مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا تصمیم گرفت رئیس جمهور دونالد ترامپ استیضا شود. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به دو مورد اتهام بر دونالد ترامپ، یعنی سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگره، رأی موافق دادند و این پروسه به مجلس سنا این کشور محول شد. امروز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی پروسه محاکمه استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده آغاز می شود. جان رابرتس قاضی و قضات آمریکا رهبری این پروسه را به عهده دارد. همه 100 عضو مجلس سنا به حیث هیئت منصفه و یک هیئت منتخب مجلس نمایندگان آمریکا به حیث سارنوال در این محاکمه حضور دارند. در این محاکمه وکلای مدافع رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رد اتهامات وارده بر وی دفاعیه‌شان را ارائه خواهند کرد. قبل از دونالد ترامپ دو رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز استیضا شدند، اما هیچ کدام آنها از قدرت برکنار نشدند. هر دو بار قبلی رؤسای جمهور آمریکا توسط جمهوری خواهان استیضا شده بودند. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که در تاریخ این کشور در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا محاکمه می شود. در حال حاضر از جمله 100 کرسی مجلس سنای آمریکا، جمهوری خواهان 53 کرسی و دموکراتان 45 کرسی را در اختیار دارند. اگر تصور شود که همه دموکراتان در مجلس سنا به برکناری دونالد ترامپ رای خواهند داد، باز هم لازم است تا شماری از جمهوری خواهان نیز جهتشان را تغییر داده، دونالد ترامپ را مقصر بشمارند تا وی از قدرت خلع شود، چیزی که ممکن به نظر نمی رسد.
ساعت 6:56 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. قرار است در یک دهه آینده 1 تریلیون یا 1000 میلیارد نهال با کمک مالی دولت‌ها، تجار و شرکت‌های بزرگ در جهان غرس شود. رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که کشورش در این ابتکار سهم خواهد گرفت. این اعلان ترامپ در فوروم اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از همکارم زرغونه منگل می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در ابتکار 1 تریلیون نهال که در فوروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس آغاز شده شرکت خواهد کرد. آقای ترامپ این اعلان را امروز در آغاز اجلاس اقتصادی شهر داووس سوئیس در حالی کرد که فعالین امور محیط زیست مانند نوجوان سویدنی گریتا تونبرگ و دیگران فشارها بر رهبران دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ جهان را برای توجه به محیط زیست شدت بخشیدند. گریتا تونبری امروز در یکی از جلسات حاشیه‌ای این فوروم در رابطه با محیط زیست گفت: The climate and environment is a hot topic right now. او می گوید آب و هوا و محیط زیست در حال حاضر از موضوعات داغند و فشارهای جوانان در این زمینه نقش مهم داشته است. ولی اگر به موضوع از دید دیگر بنگریم، کار زیاد صورت نگرفته است و انتشار کربن دای اکساید کاهش نیافته. رئیس جمهور ترامپ این اعلان سهمگیری کشورش در ابتکار 1 تریلیون نهال گفت و از معتقدین بزرگ محیط زیست است و خواهان پاک ترین آب و تمیز ترین هواست. بر اساس این پلان قرار است در 1 دهه آینده 1 تریلیون یا 1000 میلیارد نهال به کمک مالی دولت ها، تجار و شرکت های بزرگ در جهان غرس شود. هدف این ابتکار جلوگیری از عواقب منفی قطع جنگلات در جهان است.
گزارش بود از تلاش های جهانی برای بهبودی محیط زیست جهان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید.
پس پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی می نویسد که توافق صلح با طالبان باید هرچی زودتر بین الافغانی شود و عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد که باید قبل از همه آتش بس صورت گیرد. دوستان عزیز، با نشر پیام های شما می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. ما ساعت هفته فردا باز هم در خدمت خواهیم بود.